أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این جلد ما کلن از بهداشت بحث بکنیم و الان رسیدیم به بحث تغذیه. بحث مهمی است، بحث تغذیه، روش تغذیه و چگونگی تغذیه. اولی چیزی که باید بگیم این است که غذا خوردن یا امر ضروری است، ناگزیر از انسان غذا بخورد و ضرورت است. این غذا خوردن یک ضرورت و یک امر ضروری است و لابد من هست، چاره ای نیست، انسان بایستی غذا بخورد. حد اقلش و مقدار واجبش اون غذاییست که جلو بل ضعف و بیحالی میگیره و به انسان فرصت میده تا واجباتش را انجام بده، نمازش رو بخونه، عباداتش را انجام بده، یا اون مقداری که اگر نخوره بیمار میشه پس باید بخوره تا بیمار نشود و طرف خواب نیفته از ضعف و بیحالی است. خیلی خوب، البته نباید، سفارشی که هست این است که نباید زیاد بخوره و زیاد روی در خوردن بخوره. روایات می فرماید چند لقمه کافی است، حسب ابن آدم لقیمات یقوم نصر برو، همینقدر که غذایی بخورد که کمرش راست کند، خم نکنه، از بیحالی نیفته، همینکن بتونه راه برو، بشینه و خمش راست کند، همین مقدار یقوم نصر برو. ولی در کل فرماید من قل طعمه قلت آلامه، کسیست که غذای خودش کم کند بیماری هاش هم کم می شود، کسی که غذای او کم است بیماری هاش کمتر است. پس یه مقدار واجب داریم و اون این است که این قوت لایموت، این مقدار واجب بتونه نمازش رو بکنه، عباداتش انجام بده، و یه مقداری هم داریم که بالاخره انسان میتونه بخوره، مرز سیری میتونه بخوره تا بیحال نشه، ضعیف نشه. ولی مهم این است که نباید زیاده روی کند، چون سبب انواع بیماری ها میشود، خوردن زیاد خوردن سبب انواع بیماری ها میشود. مرحله بعدی نوع قضا مهمه، چه قضایی انسان باید انتخاب کند و اختیار کنه و ملاک چی باید باشه. ملاک نباید طعم باشه، غذای خوشمزه تر را انتخاب کند، هر چی ضرر داشته باشه. غذای چرب و شیرین انتخاب کند، هر چند ضرر داشته باشه. نباید غذایی که نفع برای بدن داره انتخاب کند. تأکید روی این نکته مهم این است که انسان باید فواید غذا را لحاظ کند، فواید غذا را ببیند چه فوایدی داره و به خاطر فایده غذا را بخورد و انتخاب کند. یه نکته ای هم هست و این است که یه خودما این که غذاهایی که اختراع کردن، این خورشتا، انواع خورشتا، برنجا، آب گوشت و همسال این هست، این ها یک چیزهایی که قدما این ها را اختراع کردن و این ترکیبات، این فکر نکنید این بیهوده است، این ها همه حساب شده است. این ها گرم و سرد، یکی یه مادهش گرم است، یه ماده گرم و سرد در اون رعایت شده، مرطوب و خشک در اون رعایت شده، سنگین و هضم کننده در اون رعایت شده، این ها بیهوده نیست، این ها حساب شده. انسان سریع میاد قضاهاش عوض بکنه، غذاهای جدید را میاره و و ابتکار میکنه بدون این که به فوائدش و آثارش و گرمیش و سردیش و سبکیش و سنگینیش توجه کنن. همجوری غذای جدید، این فاست فود های غذای جدید، پیزا و غذای جدید، اینا درست نیست، اینا حساب نشده است. ولی غذایی که به میراث به دست ما رسیده از پدران و از اجداد، اینها حساب شده است. یا خود مردم روی اونها رو تجربه شد اینا را محاسبه کردن، یا اینکه این به سفارش پیامبران و ائمه بوده، این شکل باید قضا بخورد، این ترکیب، این ترکیبات. اگر ببینیم ترکیبات خاصی داریم و غذاهای خاصی داریم و خیلی تنوع زیادی نداریم، به جهتی است که این غذاهایی که خوب است و این ترکیبهایی است که برای بدن نافع است و ضرر و آسیب جدی نمی رساند. خداوند در قرآن می فرماید فلینظر الانسان و الی طعامه. انسان باید به غذای خودش نگاه کنه، باید بررسی کنه. همینجوری چشم بسته و بدون بررسی و بدون تحقیق و بدون نگاه نباید بخوره، غذا را بخوره. باید غذایش را نگاه کنه و ببیند مفید است، مفید نیست. یکی این نکته مهمه. نکته دیگری این است که باید ببیند که حلال است یا حرام، که اگر حرام باشد نخورد، چون حلال و حرام یعنی مفید و مضر. حلال نفع دارد و حرام یعنی ضرر دارد. پس انسان باید نگاه کنند. در رسول امر شدیم که همینجوری غذاها را چشم بسته نخوریم، حساب شده باید بخوریم، باید موادش را بررسی کنیم، آثارش را بررسی، خواستش را بررسی کنیم. حالا یعنی دین ما دین کاملی است، دین جامع قوانین دنیا و آخرت است. بسته بعد در رابطه با روح و جسد هر دو مد نظر دارند. بعد در باره قضاها هم فهم و تغذیه روایات زیادی داریم، مطالب زیادی داریم. همه این ها را به ما رسوندند، برای مردم بیان کردند، بیان دار و همه برای مردم، برای اصحاب، برای مسلمانان، امامنان بیان کردند و دست به دست به ما رسیده است. اینا تئوری های اسلامی بلکه از تئوری هم بالاتر است، چون در نقل این احادیث دقت زیادی رعایت شده است، بیهوده و علکی به دست ما نرسیده. این تئوری اگر هم باشه تئوری های مستحکم و سفت و سخت و پایدار، درست تئوری های بعد علکی و بیهوده و زود از بین برخواه بشه نیست. فرقش با تئوری های دیگه اینه، تئوری اسلامی یکم استحکام داره، پایه داره، قدرت داره، تئوری داره. اینجور نیست که سوس باشه و سراب باشه مثل تئوری های بشر. خیلی خوب، یلا یه سری سفارش هایی داریم، رایق مقدماتی داریم راجع به اصول تغذیه آدم چکار باید بکنه. قوانین کلی تغذیه است. البته کاری که ما خواهیم کرد اون این است که چه چیزهای مفید و چه چیزهای مضر، چه روشی در غذا خوردن مفید است، چه روشی مفید نیست، چه کدوم یکی باید رعایت بشه، کدوم یکی نباید رعایت بشه، اینها را بررسی خواهیم کرد. بالاخره اینا بررسی خواهیم کرد. بله، بسیار شعارهایی داریم، میخواییم شعارها را عوض کنیم. شعاراتی هست مطرح شده، مثلا شام نخورید، شام نخورید. ما از شعار اسلامی میگه شام بخورید. شعارهای اینجوری ما مخالف، شعارهای مخالف این شعارات اشتباهی. اسلام هم شعارات خاص خودش داره، راجع به کم قضا خوردن، راجع به شام خوردن، راجع به قضا خوردن طور کلی و همسانه یواشی باش نرام را خواهد. اولین نکته ای که مورد بررسی قرار میگیرد اینه که آیا انسان باید در مورد غذاهایی که مصرف میکند باید تنوع داشته باشه غذاها، یا بهتر و سزاوارتر این است که انسان یه نوع واحد بخوره، مثلا فقط نون بخوره، یا فقط برنج بخوره، یا فقط نون بخوره، یا فقط گوشت بخوره. آیا تنوع لازم است یا نه بهتر این است که برای بدنی، برای بدن بهترین است یه نوع غذا بخوره، بدن دیگه خیلی زحمت حضب غذا ندارد. استفاده از قرآن یه قضای واحدی همیشه بدن بهش عادت کرده. حالا یه حالی بهتر کدوم برای سلامتی؟ آیا یه نوع قضا بهتر است یا قضاهای متعددی است؟ متنوع از کل قضاهای و بیشتر قضاها انسان باید استفاده کند. این مسئله تفصیلی داره. تفصیلش این است که در انتخاب قضا به طور کلی باید تنوع خوبه. انسانی که وقت قضا بکنه باید تنوع، مثلا این وعده این قضا بکنه، این وعده قضای دیگری بکنه، اون وعده امروز یک قضا بکنه، فردا یک قضا بکنه، باید قضاهای مختلف و گوناگون، زیرا اینها هر کدومش یه موادی داره، قضای دیگری مواد را نداره و بدن نیازمند انواع مواد، آهن لازم داره، پوتاسیوم لازم داره، منگنز لازم داره، فسفات لازم داره و امثال اینا، کلسیوم لازم داره، سدیم لازم داره، بدن نیازمند انواع مواد عناصر است. اکتفا کردن به یک قضا کار درستی نیست و نیاز بدن را تأمین نمی کنم. یه دلیلی از شرع هم داریم. دلیل ما اینه، این است که روایات ما چقدر تشویق میکنه علیکم به زبیب رویز بخورید، علیکم به زیت روغن زیتون بخورید، کل سفرجل به بخورید، کل دبا کدو بخورید، کل کرس، کل بادنجان، اینقدر کل قد علیکم داریم در روایات ازش استفاده میشه. آدم میتونه این را به دست بیاره که قانون اسلامی تنوع در قضا خوردن مطلوب است، تنوع قضا مطلوب است. اینجور نیست که انسان یه نوع قضا بخورد و تمام بشه. قاعده نه، راهش اینه، صلاحش اینه که باید تنوع، باید همه چیز بخوره، همه انواع قضاها بخوره، زیرا هر کدومش یه موادی داره که قضای دیگر نداره، هر کدومش یه خاصیتی داره موادی دیگر و قضای دیگر این خاصیت را نداره. پس راجع به تنوع، اصل تنوع مطلوبه، ولی راجع به هر وعده آدم خوبه صلاح مثلا در هر وعده چند نوع یکی نبر عکسه. اینا بهش میگن الوان هست، خوردن چند نوع غذا، قضاهای رنگارنگ بهش میگن. قضاهای رنگارنگ معادل عربیش الوان هست. میگه این قضاهای رنگارنگ نباید بخوره انسان، بهتر این است که هر وعده یه نوع قضا، بالاخره این معده میخواد این قضا را حل میکنه و یه نوع واحدیست که به مشکل دچار نشه، به تخیلت و سرگردونی دچار نشه یا قضاهای متنوع، معده میمانه کدوم قضا را حل میکنه، چون هر کدوم روش خاص خود وزن خاص خودش را دارد. پس بهتر این است که انسان در هر وعده از یک نوع قضا سفارش شده، تأکید شده. امام صادق فرماید دوست داشتم که قضای رای رنگارنگ حرام میشد. باید یه وعده یه نوع قضا انسان در هر وعده بخورد، ولی به طور کل تنوع مطلوب است، هر وعده یه نوع قضا. اینجور نیست که همه وعده ها قضای قضا واحدی باشد، تنوع مطلوب است. بعضی قضاها مطرح شده به عنوانی که اینا کافیست و ولی کل ویتامین ها مواد را دارد، مانند شیر. در باره شیر هم روایت ما متفاوتی ضرری نداره، هم این است که خودش قضای کاملیست. پیامبر می‌فرمایند که هر وقت شیر میخورد و دعا میکرد که الحمد خدا میگفت و خدایا از اینا بیشتر بده، ولی هر قضایی که مصرف میکرده غیر از شیر رو خدایا عوض کنی، قضای ما قضای بهتری بده. اول هم الحمدلله میگه، بعد میگه خدایا قضای بهتری بده. پس معلوم میشه یه نقصی داره، یه مشکلی داره هر قضایی بجز شیر. شیر نه ضرر داره نه نقص داره، کامل هست، امروزه هم ثابته، این چیزی نیست که قابل بحث هست. از جمله چیزهایی که در طب اسلامی در روایت اسلامی مطرح هسته که من نو سلواز دیگه، من نو سلواز قضاهای دیگر کفایت میکنه و انسان نیازمند قضای دیگری نخواهد بود و اگر قضای دیگر انتخاب کنه در حقیقت قضای بدتر و قضای کمتری، یعنی بعد انتخاب کرده قضایی که اثرش کمتر است، نفعش کمتر انتخاب کرده. کم نفع انتخاب کرده یا حتی هم ضرردار من نسلوه خوبه. خداوند به بنی اسرائیل من نسلوه داد در صحرا، بهشون من نسلوه میداد. بله، بعد بنی اسرائیل از خدا خواستن، دعا کردن، از حضرت موسی خواستن و خدای بگو به ما باقلی بده، عدس بده، خیار بده، لوجه بده، اینا را ما بخواییم. بعد خداوند در مقام جواب از اینا فقط تستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا این قضای خوب را با قضای پستر عوض میکنید؟ ادنا با قضای کمتر و کم اثرتر عوض میکنید؟ فتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، اینا عوض میکنید این قضای خوب و بهتر و قضایی که خیر هست و کافی است و وافی است و نافع است، عوض میکنید با قضایی که باقلی و عدس و میدونم خیار و پیاز و اینا، اینا هم که بله کمتر از این قضا و لذیه و ادناب لذیه و خیر عوض بکنید، پس معلوم میشه من نسلوه که باید میکنه و جزو قضاهای برتر است. حالا من نسلوه چیه؟ در محل خودش بحث باید شد. این توصیه اول بود، نقطه اول بود. نقطه دوم اسلام میفرماید علاوه بر این است که فواید قضا را باید مد نظر بگیرید و این ضرر نداشتن قضا باید مد نظر بگیرید، تعمیش هم بایستی مد نظر بگیرید. سعی کنید قضا خوشمزه بشه. کلمه تنویق داره، کلمه تنویق در روایت ما یعنی قضای خوشمزه است، قضایی که روش رحمت کشیده شده و تنویق بهش میدن. و بخصوص برای مهمان فرماید کسی مهمان مخواد بیاد قضای خوب خوشمزه طیب و خار تنویق انجام میده. در روایت فرماید لیسه فا طعام سر تک نکنید اصرافه، قضا خوردن اصراف نیست، در طعام و در قضا خوردن اصراف نیست. به یه روایت از امام صادق رضی الله عنه فرماید اعمل طعاما متنوع فی، قضای درست کن متنوع، قضا خوشمزه درست کن. تنوع کلمه تنوع قصد کردن یعنی قضای خوشمزه با زحمت، روش زحمت بکش برا خوشمزه درست کن. و دعا علیه اصحاب، اصحاب خودت را دعوت کن برای دعوت کردن. روایت دیگه از ابی حمزه قال کنا عند ابی عبدالله علیه السلام جماعت و نزد امام صادق بودیم، فاتینا به طعام ما لنا عدم بودیم، برای ما قضایی رو بردن که ما قبلا ماننده خدا نخورده بودیم، اینقدر خوشمزه است به مثله لذارتن خوشمزگی از نظر خوشمزگی تا حالا نخورده بودیم، تا طیبا از نظر عطر و بو و خوشمزگی ما شبیهش رو ندیدیم، خوشمزه ترین از این قضا ندیدیم. و اتینا به تمره برای ما خرما آوردن، نظر و ظروفیه الى وجوه نام صفائهی و حسنه، اینقدر این خرما صاف است و خوب است و زیباست که باز صورت خود را در این تمر میدید، مثل آینه است صورت خود را در این خرما میدیدید به خاطر صاف بودنش و زیباییش. فقال رجل، یک کسی از این همین مجموع از همون اصحاب این را عرض کرد و گفت لتسألن عن هذا النعیم الذی نعمتم عند ابن رسول الله، روز قیامت از این قضا سوال خواهید شد، چون این قضا و لسنون یوم الدین عن النعیم، این النعیم تفسیر کرده به این قضای خوشمزه، از این درباره این قضا سوال خواهید شد، از این سپاس خاص خواهد شد، روز قیامت خاص خواهد شد. از شما روز قیامت لَتَسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ، این نعیم است، این قضا نعیم است، یعنی نعمت بالایی است و نعیم است. ولی نعم تو اندر سوال خواهید شد، چرا این چه قضای خوردی؟ از این سوال خواهید شد. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق در جواب فرموده الله اکرم و اجل، یک خدا کریمتر از این است و جهیلتر از بالاتر از این است. نبی خیمه کن فعالن، این که خداوند بهتون قضا بدهد، فیوسویغکمو، این را بخوریدو دراحتی این قضا را بخوریدو، ثم یسألکم عن سپس از شما سوال بکنه روز قیامت، میگه مثلا این قضا را چرا خوردید. از اینا سوال نمیشه، امام میفرماد از این اینم نعمت هست، اون تا از این نعمت سوال نمیشه. خداوند کریمتر از این است که خب مثل کسی سواله، ولیکن یسألکم اما انعم علیکم لمحمد و آل محمد، ولی سوالی که خواهد کرد در برای نعمت دیگری است و اون نعمت اهل بیت است. از این نعمت در حق اونها چیکار کردید؟ سوال خواهد کرد در حق این نعمت است که این بندگان خودم را براتون فرستادم تا بیان کنم، تا تبلیغ کنم احکام خدا را و مسائل شرعی را. اینها در برای اینها چیکار کردی؟ از اینها مواظبت کردی؟ در برای اینها سوال خواهد شد، نه در برای قضایی که خدا به شما داده. و یه روایت دیگری فان الله عز و جل لا یسأل عباده عما تفضل به علیه، خدا تفضل کرده، کرم کرده، به بندش قضا داده، روز قیامت سوال نمی کنه که قضا را چیکار کردی، چرا خوردی. خدا یه منو بداری منت نمی کنه ولی امتنانی بله نامی مستقفا من الاخلاقی. اگر کسی به شما قضا بده بعد بگه قضا بگه چه قضا تقدیم کنه و قضا شما قضا را بخوری، بگه چرا این قضا را خوردی؟ نه من بهت قضا دادم، من منت بذارم اساس. بگه این کار قبیح زشته، از مخلوقی زشته، چه رسد از خداوند تبارک و تعالی. بگه چرا این قضا را خوردی؟ من این قضا به شما دادم. نه جوی سوال در باره قضا نمیشه در روز قیامت. ان الله عز و جل لا يسأل عباده عما تفضل به علیه، خداوند سوال نمی کنه بندگانش در باره اون چی که بر اونها تفضل کرده. ولا یمن بذلک علیهم، بر اونها منت نمیذاره. و علی و الامتنان و الانعام مستفح من المخلوقین، این منت گذاشتن بله در روی انعام این از مردم، از انسان ها، از مخلوقین قبیح است. و کیفی و لافی و خواست چونه این به خالق و خداوند نسبت داده بشه؟ ما لایان بر مخلوقون به چیزیست که مخلوق به او راضی نیست، چیزی گونه به خالق نسبت داده بشه. ولیکن النعیم حبنا اهل البیت، نعیمی که سوال خواهید شد در باره دوستی ما اهل بیت است و موالات ولایت، در باره ولایت موالات اینا اسأل الله عنها عباده و بعد التوحید و النبوه، خداوند سوال خواهد کرد بعد از توحید، پیغانگی خدا توحید و پیانبری از ولایت ما اهل بیت امامت ما سوال خواهد شد. این جزء اصول دین است، انسان در باره اونها سوال میشه، از این سوال میشه خدایت کیست، پیامبرت کیست، امامت کیست، به امثال این سوال خواهد شد. نه اینکه خداوند به انسان قضایی بده روز قیامت او را برداره و به زمین بکوبه که من باید قضا دادم، به تو آتش جهنم بندازه که من باید قضا دادم. این از مردم عادی زشته، چه رسد از خداوند تبارک و تعالی است. خیلی خوب، البته عرض شد که باید قضای خوب خوب و خوب درست کرد، قضای خوب انتخاب کرد و خوشترم و خوشمزه است، مشکلی نداره. من به این کار خودشون میکردن. بعد روایتی داریم که رضی آن فراز میکنه کان ابو عبدالله علیه السلام ربما اطعمل الفرانی و الاخبسه، امام صادق به ما فرانی فرمی انواع پالوده ها، انواع اخبسه، جب فضاهاییست، ثم اطعمل الخبز و زید، بعدش به ما نان و روغن زیتون میداد. فقیل له لو دبرت عمرك حتى يعتدل، فهو گفته شده به امام عرض شد که خورده على اقتصاد کن، فعلا لو دبرت عمرك حتى يعتدل، که عمرت متعادل باشه، این خرجه را نکن، صرفه‌جویی کن. در واقع دبرت عمرك حتى يعتدل، صرفه‌جویی کنید تا خرجت به دفعت برسه. فقال انما نتدبر بامر الله، امام می فرماید ما هم تدبر میکنیم، صرفه‌جویی میکنیم به امر خداوند است. ما اذا وسع علینا، وقتی خدا به ما میده وسعنا، می فهمیم که باید ما خودمون هم خرج کنیم. و اذا قتر قتر، ولی اگر خدا به ما نداد می فهمیم ما هم نباید بدیم. و این شکل میدیم، وقتی خدا به ما میده ما هم به دیگران میدیم، وقتی خداوند به ما نمیده ما هم به دیگران نمیدیم. اینجوری است که بریم قرض کنیم و به دیگران بدیم. ما منتظر بشیم که خداوند تبارک و تعالی به ما بده، هر وقت دار بفهمیم که باید خودمون هم بریم. پس علی خودن اینجا خوردن غذای خوشمزه چیز بدی نیستش، ولی این است که مهم این است که انسان نباید اعتیاد پیدا کنه به غذاهای خوشمزه، عادت کنه دیگه، هر روز چیلو کباب بخوره، هر روز چیلو غذایی بخوره، خلاص این غذاهای خوشمزه عادت کنه که دیگه نتونه مثلا آبگوش بخوره، نتونه نون و ماست بخوره، نتونه غذاهای دیگری را بخوره. این راجع به سفارش دوم. و اما راجع به سفارش سوم می‌فرماید در غذا خوردن باید جمع باشه، تنهایی انسان نباید بکنه، باید جمع بشن و غذا بخورن و همه جمع باید باشه، اجتماع باید. حالا یه حالین اسلام دین سوسیالیست است، ولی نه به معنای سوسیالیستی که این تو دهی ها آوردند و بلوک شرق آوردند. سوسیالیست هست یعنی حالت جمعی داره، به اجتماع و جمع و جماهی رو نمیگه جماهی جمهور و جماهی جماهی توده مردم. خلاصه اسلام دین تودهی و توده مردم است، ولی نه به معنای توده این کافران است، تودهش فرق میکنه، توده مردم به اون معنا نیست، بلکه تودهی یعنی دوست داره مردم جمع بشن. به همین جهت خیلی سفارش های اسلام داره راجع به جمع شدن است، همه باید جمع بشن، پولدار و فقیر و اینا باید کنار هم بیستن، یکی در نماز بسنن همه در کنار هم، ممکنه پولدارترین شخص در کنار انسان ضعیف و فقیر بیستن و نماز بکنن، یکی جمع شدن در نماز. این اسلام دین توده است، توده مردم است، نگاه نمی کنه این ها پولدار یا پولدار نیست، همه در کنار هم باید بیستن و نماز جماعت بکنن. یا مثلا در حج همه یک لباس واحد می پوشن، یعنی پارچه سفید و طواف میکنن و سعی میکنن و کارهای حج انجام میدن، حج و عمره انجام میدن، دیگه ممکنه پولدارترین شخص در کنار فقیرترین شخص حرکت کنه و کارها را انجام بده. مال توده مردم است، دین اسلام مال توده مردم، حج به این شکل است. ما هر رمضان همه باید روزه بگیرن، چه پولدار چه فقیر همه باید روزه بگیرن و همه باید کار واحدی انجام بدن. از جمله چیزهایی که اسلام تاکید داره که باید انسان ها جمع بشن و فقیر و غنیش همه جمع بشن، یکی قضا خوردن است، باید ولیمه درست کرد و مردم را دعوت کرد، هم از پولدار و غیر پولدار، فقیر و پولدار را بایستی دعوت کرد و نباید سفارش اکید این است که نباید سفرهات و اختصاص به پولداران و اغنی ها باشد، مختص و اونها باشد، نه، باید فقیر در کنار غنی بشیند، بالاخره و قضای واحدی بکنند. این را تأکید شده روی این معنا. بله، پیامبر هم روشش این بود، همیشه سعی میکنه که تنها قضا نخورد، یا با خانواده خودش وارد میخورد قضا میخورد، یا با عده از مسلمانان قضا میخورد، اون هم روی زمین یا روی چیزی که میشستن مردم، نهایت نمیکنه باید جای بالایی مثلا جای خاصی بشینه، نه، پیامبری که بالاترین مخلوق است در کنارش شاید پسترین انسان مینشینه روی سفره و قضا میخوره. بله، و اگر مهمانی دارد همیشه با مهمان خودش قضا میخورد و پیامبر میفرماید کلو جمیعاً با هم بخورید، ولا تفرقو، از هم جدا نشوید، تنها تنها نخورید، فإن البرکت فی الجماعه، برکت در جماعت است. لایحالین این جماعت دست جمعی قضا خوردن فوائدی دارد، هم فوائدی است که در برکت غذا و هم در خوشمزگی طعم غذا و هم برکت است در مفید بودن غذا و درمان است برای بیماری دست جمعی قضا خوردن. از روایت ما این معانی استفاده میشه، روایتی از پیامبر داریم، من طعام و اجازه و اطلاعات بساره فقط تمام. قضا هر همش ناقصه. کی تمام میشه اگر سه تا خصلت جمع کنم؟ سه تا کار باید انجام دارم. الا اکی الا کار من حلال، اکی باید حلال باشه. و کثرت علیه الایدی، باید دستان زیادی روی قضا جمع بشه. یک دست نباشه، دستان زیادی. و سمیه فی اولیه و حمد الله علیه فی آخریه. در اول قضا بسم الله بگویند و در آخر قضا الحمدلله بگویند، این قضا قضای کاملی است و تام و نقصی ندارد. روایت دیگری فرمود محبوبترین قضا نزد خداوند تبارک و تعالی ما کثرت علیه الایدی، اون قضایی که دستای زیادی روی اون قضا باشد. ما کثرت علیه الایدی رایهاد برای مزید خواهیم غریبه را دعوت کنند، همین اهل و عیالش را جمع کنید و هم قرار کنید، تنها و تشکر قضا نکنید. بعد روایتی داریم از پیامبر بفرد ما من رجل یجمع عیاله، نیست کسی است که عیال خودش خانواده خودش را جمع کند و یضع مائدته بر سفره را معرفن کند. فیسمون فی اول طعامه بسم الله بگوید در اول قضا و یحمدون فی آخره، در آخر قضا هم حمد خدا را بگوید. فترتفع المائده حتی بعد این سفره هنوز وقتی جمع میشه، هنوز جمع بعد جمع میشه، همه اینها آورزیده میشن. خیلی خوب، ما اگر اخبار را بررسی کنیم میبینیم که این مسئله رازها دارد. این جمع شدن به دست جمع قضا خوردن رازهایی دارد. یکی خوشمزه دوراتی داریم که ان اطیب الطعام ما کثرت علی خوشمزه ترین قضا و قضایی که دستای بیشتری روی اون قضا است. ناره به انسان اگر به تنهایی قضا بخورد این کار خوب نیست، خطرهای زیادی دارد. تا جایی که پیغمبر میفرماید لعن الله ثلاثه، خداوند سه نفر را لعنت میکند، آکل و زاد او وحده، مثل که تنها قضا خدا لعنتش بکند، و راکب الفلاطی وحده، و کسی است که توی صحرا سفر کند به تنهایی، و نایم و فی بیت وحده، کسی که در خانه تنها بخورد. اینها ملعون خداوند تعالی نفرید میکند و لعنت میکند. این روایت فقیه هست. بله، خب معلومه وقتی خدا کسی را نفرین میکند یعنی کلی آسیب به دنبال داره، کلی ضرر به دنبال داره، کلی بیماری و درد و مشکلات دیگر به دنبال داره. پس نباید انسان به تنهایی قضا بخورد و این را در ردیف سفر، تنهایی سفر کردن در صحراها، تنهایی خوابیدن در خونه امثال این هست. چهارمین سفارش این است که پیامبر یک قانونی، یک قانون جزء شعارات اسلامی و قانونهای اسلامی، پیامبر میفرماید طعام واحد یکفی الاثنین، غذای یک نفر برای دو نفر کافی است، و طعام الاثنین یکفی الثلاثه، غذای دو نفر برای سه نفر کافی است، و طعام الثلاثه یکفی الاربعه، غذای سه نفر برای چهار نفر کافی است. علی هر حال برای این رازهایی داره این کلمات ها. خیلی مهمه امروز علم جدید یه چیزهایی رسیده، بدن نیاز غذای زیاد، نیاز به غذای زیادی ندارد. یعنی دو تا شکلات که بخوری، سه تا شکلات که بخوری، میتونی دو ساعت بودو. این گالری زیاد داره، بدن ضرر دارد. این گالری انرژی که غذا دارد، این غذاهایی که در بدن هم باشته میشه، این غذاها برای بدن ضرر دارد. نباید انباشته بشه. به همین جهت میفرماید غذای یک نفر برای دو نفر کافی است. خب میخواد بگه بدن نیاز به غذای زیاد ندارد، غذای یک نفر تا حد سیری اگر دو نصفش کنه همون نصف و نیاز بدن را تامین میکنه و انسان بی نیاز بشه. غذای یک نفر میشه برای دو نفر، غذای دو نفر کافی است، برای دو نفر کافی است. این احتمال اول در معنای این روایت، ولی احتمال بهترش اینه طعام الواحد یکفی الاثنین. وقتی دو نفر روی قضا، اینه بحثش خواهیم کرد، بررسی خواهیم کرد، وقتی دو نفر روی قضا میشینند این قضا برکت پیدا میکنه و برای دو نفر کفایت میکنه، بخاطر برکتش هرچی میخواهند تموم نمیشه، کفایت میکنه، برکت پیدا میکنه. نه معناش این است که این دو نفر گرسنه پا میشن، نه معناش این است که اینا سیر هم میخورن، به مقدار هر کافی میخورن و سیرم میشن حد نفر. اگر قضا یه نفر دو نفر بخورن هر دو سیر خواهد شد. همینجا پیامبر فقط قضا یه نفر برای دو نفر کافیست و قضا یه دو نفر برای سه نفر کافیست و قضا یه سه نفر برای چهار نفر کافیست، چون قضا برکت پیدا میکنند. در یه روایتی داریم الجماعت و برکه، جماعت برکتیست و قضا برکت میده و قضا را زیاد میکنند. و طعام الواحد یک فیلتفین قضای یه نفر قضای دو نفر کافیست. یک کسی از پیامبر برسه و قال یا رسول الله الا ناکل و لا نشرب. از پیامبر برسه میگه هرچی میخوریم سیر نمیشه، چکار کنیم؟ هرچی میخوریم سیر نمیشه، ناکل و لا نشرب. قال و لعلکم تفترقون، شاید تنها تنها قضا میکنیم عند فعالکم موقع قضا خوردن، اجتمع و جمع بشید علیه توی قضا و اذکر و اسم الله یبارک لکن. همین قضا زیاد میشه و سیر میشه. ببین همون اندازه قضون و قضای دو نفر را اگر با هم بخورن این قضا سیر میشن. اگر تنهایی و تک تک قضا بخورن هرچی هم بخورن سیر نمیشن. این برکت در قضاست. و اگر از حضرت امیر صادقان اکثر طعام برکه ما کثرت علیه الایدی، قضایی که برکتش بیشتر از قضایی دیگر، قضایی که دستان بیشتری روی اون قضا باشد. خیلی خوب، پس باید جمع میشن. عرض شد اسلام دین توده، توده مردم است. توده ایست و توده مردم است. توده مردم باید کنار هم بشینند و بعد قضا بخورند. این باید توی دعوت ها این مسائل رعایت میشه. بعد مثلا افراد غنی و پولدار نباید رعایت میشه. فقیر در کنار غنی، غنی در کنار، در نماز و همینجور، در حج هم همینجور، در روزه گرفتن هم همینجور، در اعتکاف هم همینجور، در جهاد هم همینجور. علی حال اینا همه در کنار هم باید همه برابر باشند. در خیلی موارد ما هم برابر، در نماز خوندن برابر، در قضا خوندن برابر، در حج رفتن، مکه رفتن و امثال ایناست. بله، این بحث همونید. بحث بعدی راجع بیرست که چیکار باید جمع بشیم. روش جمع کردن، روش جمع شدن روی قضا، استفاده از قضا رویست که قانونی شاره این قانون را وضع کرده. رویست که فرموده اگر کسی شما را دعوت کند باید دعوتش را اجابت کند. پیامبر فرمود اوس شاهد من امتی و غائب، حاضرین و غایبین وصیت میکنم. ان یجیب دعوت المسلم، دعوت برادر مسلمانش را اجابت کند. ولو علی خمسه امیال، هرچند هم فاصله پنج میل باشد. فان ذلک من الدین، این از دین است. این جزء دین ماست، جزء آیین ماست. این است که دعوت برادر مسلمان را اجابت کنیم. در روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود ان من الحقوق الواجبات، یکی از حقوقی که دیگران بر ما دارند، برادر مسلمان بر ما دارد، از حقوقی که واجبه و بایست این حقوق را رعایت کنیم، ان یجیب دعوته، این است که دعوت اون شخص مسلمان را اجابت کند. البته این خودش تناوب دار، این است من دوام بدم. اگر این قانون رعایت بشه دوام پیدا میکند. بالاخره یک اجتماعی پس از اجتماعی دعوت کن، پس از این دعوت میکنه، اون دعوت بوده، این دعوت میکنه، دیگران بیان، اون دعوت کنه، دیگران بیان، به این هم مسئله تکرار خواهد شد. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله علیه و سلام علیه فرمود السخی یاکل من طعام الناس لیاکل من طعامه. سخی، آدم سخی، آدمی است که کریم است و سخی است، از قضای دیگران میخوره تا دیگران از قضای خودش هم بخورن. البخیل لا یاکل ولی انسانه، بخیل و خسیس قضای دیگران نمیخوره تا دیگران قضای او را نخورن. بله، روایت زیادی داریم که بفرماید دعوت برادر مؤمن و برادر مسلمان بایستی اجابت کنید، دعوتشو بایستی اجابت کنید. اگر هم روزه داشتید اگر هم روزه داشتید به او نگید، منت بر او نذارید، بر سر او منت نذارید، مجبورش نکنید التماس کند، مجبورش نکنید شما را قسم بده. روزه هم داری نگو من روزه دارم، برو بخور. حالا روزه مستحبی اگر باشه یا روزه واجب، ولی خب بشه او را شکست، تازه روزه قضایی میشه شکست. اگر مسلمان برادر مسلمان دعوت کرد و فرمود بخور، یه چیزی به شما داد و او نگو من روزه دارم، قضا را بخور و منت بر او نگذار. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله، اذا قال لك اخوك كل، اگر برادر مسلمانت یا برادر مؤمنت به شما عرض کرد که بخور و انت صائم، در حالی که روزه داری فکر بخور، ولا تلجئ الى ان يقسم عليك، ناچارش نکن بهش از شما به شما التماس کند یا قسمت بده. خیلی خوب، راه دیگر برای جمع شدن این است که مال مهمان ها را بله استقبال کرد و از مهمان ها استقبال کرد و دعوت کرد و به اونها قضا داد. این هم روش دیگری است. خیلی خوب، ششمین سفارش این است که یکی از اساس جمع شدن، از بله از مقاومتش در حقیقت جمع شدن و دوامش و قطع نشدنش این است که نباید انسان خودش به زحمت بندازه، انواع غذاها درست کنه، غذاهای گران درست کنه، نباید. همین جهت پیامبر و ائمه برای اینکه این کار تکرار بشه، سنگین نشه و طرف سنگین نشه، بله به مرور زمان قطع بشه، وقتی سنگین میشه سفره ها سنگین میشه و مجبور بشه انسان سفره سنگین و غذای سنگین و غذای رنگارنگ درست کنه، وقتی دعوت کنه دیگه دعوت نمی کنه. باید همون جور سادگی را رعایت کرد. پیامبر میفرماید لا احب المتکلفین، اینا که اهل تکلف هستن، بیش از طاقتشون، بیش از توانشون بله خرج میکنن و کار میکنن و دعوت میکنن، اینا متکلفن. بله امام صادق فهم المؤمن لا يحتش لا يحتشم من اخی، انسان مؤمن از برادر مؤمنش خجالت نمیکشه، هر چی داره در مقابلش قرار میده. مهم این است که اونی که داری و در دسترس داری و در اختیار داری در مقابل برادر مؤمن و مسلمان قرار بده و اون را کم نشمار. کسی که میخوره و مهمان هم نباید قضا را مثلا سبک بشماره، کوچیک بشماره، هرچی بهش بدن شکر خدا کنه و تعظیم کنه نعمت خداوند. روایتی است که از امام صادق صلوات الله علیه هلک لمرئن احتقر ما قدم له، یک کسی است که قضایی به هرش در مقابلش قرار میدند و اونا کوچک بشماره، حقیر بشماره، این هلاک است، هلاک میشود. هلک لمرئن احتقر ما، و هلک لمرئن احتقر ما، احتقر لاخی ما قدم له. و دیگران اگر مثلا میگه کسی دیگه میگه چه قضایی به دادن، این هم قضاست، کوچک بشماره، سبک بشماره، اینا هم هلاکند. و هلک المرئن احتقر لاخیه ما قدم اله، قضایی که به برادرش میدن اونا کوچک بشماره، میگه این چه قضایی بود به دادن، اینا خوب نیست. مهم این است که انسان وقتی مهمانی برو وارد میشه، اونی که دارد و خیلی مشقت و سختی ندارد به او بدهد، قضا بدهد، اگر خورد خورد، اگر نخورد آب تقدیم کنه، اگر آبم نخورد وضو یعنی سر دست و صورت بر او عرضه کنه. یا حالا که قضا خوردی و آبم خوردی یعنی تشنه و گرسنه نیستی، لااقل بیا دست و صورتت را بشور. احساسه بخیر، این کرامتی است برای مهمان و وارد. هفتمین سفارش این است که تأکید شده روی اطعام دیگران است و سیر کردن گرسنگان است و مؤمنان است. خیلی تأکید شده در خصوص وسائل، در خصوص کتاب وسائل صدها روایت در این زمینه داره. مسئله اطعام، اطعام قضا دادن و سیر کردن گرسنگان خیلی علی توصیه شده، سفارش شده، ولیمه درست کنید، دیگران را دعوت کنید. فقط شرطش این است که ریا نباشه در او، سمعه هم نباشه، به خاطر اینکه مردم این شخص را بشناسن و بگن فلانی اهل سفره است. نه، به خاطر این نباشه،
خیلی سفارش شده و مسئله ولیمه تأکید شده در مسئله عروسی ها، در مورد عروسی ها، در مورد سفر، کسی که از سفر برمیگرده به خصوص سفر مکه و قضا دادن به گرسنگان به خصوص همسایه. در حدیث قدسی میفرم خداوند تبارک و تعالی میفرمد ما آمن بی من بات شبعان و اخوه المسلم طاعون، ایمان به من نیاورده کسی که سیر بخوابد در حالی که برادر مسلمش همسایش گرسنه باشه. روایت داره و جاروه اینجا اخوه برادر مسلمش یا جاروه همسایش. خیلی خوب، از همینجا هم مصیبت ها بر انسان نازل میشه، همون گونه که در داستان حضرت یعقوب است که ناله یک کسی آمد و همسایش گرسنه بود و او قضا نداد و اینا سیر خوردند و خوابیدند و قضای اضافه هم داشتند که بعد مبتلا شد به داستان یوسف و بنیامین و همسایه. این هفتمین توصیه و سفارش بود. هشتمین نکته که اشاره میکنند در روایات ما میفرماید قضای عروسی خوشبو و خوشمزه تر است. علت در روایت ما علتش رو ذکر میکنه. امام بعضیا به شخصی به امام صادق عرض میکنه انا نتخذ الطعام، ما قضا درست میکنیم و نجیدو، خیلی هم دقت میکنیم در درست کردنش و نتنا وقفی، سعی میکنیم و را خوشمزه درست کنیم نتنا وقفی. فلا یکون له را احد طعام، ولی عطر و بوی قضای عروسی را ندارد. فقال امام جواب داد ذلك لان طعام العرس تهب فيه رائحه من الجنه، بخاطر اینکه قضای عروسی یه بادی یه بویی از بهشت رو میوزد. لانه طعام اتخذ للحلال، چون این طعامی است که برای حلال و کار حلال درست شده است. در یه روایت معتبر یه شخصی به امام صادق عرض میکند انا نجد لطعام العرس رائحه ليست برائحه غيره، قضای عروسی عطر بویی داره که قضاهای دیگر این عطر بو رو ندارد. فقال لنا، امام در جواب ما من عرس یکون ينحر فيه جزور، نیست عروسی که در اون شتری بکشن یا گاو او تذبح بقرتن او شات یا گوسفند الا بعث الله الیه ملکا، مگر اینکه خداوند فرشته ای میفرسته معه قراط من مسک، یا مختصری از مشک بهشت همراهشه، حتی یدیفه فی طعامهم، قاطی غذاشون میکند. فتلک الراحی، عطر بویی که مشنوی مال همون است، التی تشم لذا. خیلی خوب، البته قضای عروسی قضای سبوکی است و زود هضم است و برای بدن مفید است، برای بدن مفید است. نهمین نکته ای که در روایت ما اشاره میشه این است که میفرماید قضای مصیبت سنگین است. اصلا خوب نیست انسان قضای مصیبت بخوره، خوب نیست، سزاوار نیست انسان نزد اهل مصیبت بخوره. اینا مصیبت دارن، مرده، یک فوت شده، ناراحتی دارن، اینا قضا درست میکنن، مردم میان این درست نیست، این کار جاهلیت است، اسلام از این کار نکرده و این فرماید این قضا قضای خوبی نیستش، این قضای سنگین است. پیامبر می‌فرماید الاکل عند اهل المصیبه من سنن جاهلیه، خوردن نزد اهل مصیبت از سنت‌های جاهلیت است. پس این است که راه شرابشش این است که همسایه اون مصیبت دار، این کسی که این مصیبت دارد، همسایش باید برای او قضا درست کند و برای او قضا بفرستد. بالاخره ای خودش مصیبت زده است، ای خودش ناراحت است، حالا باید پاشه و قضا درست کنه و خرج کنه و مال علاوه بر مصیبت قضا مصیبت خرج هاش هم. الان یک کسی میمیره کلی پول میلیون ها تومان خرج میکنه، این فرماید که این کار درست نیست. پیامبر وقت زمانی که جعفر شهید شد، جعفر ابن ابی طالب به حضرت زهرا عمر کرد که قضا درست کند و برای اسما خانم جعفر بفرسته به مدت 3 روز. راهش این است که خلاصه این هم خودش مشهود است، قضای مصیبت سنگین است و دیر هضم است و بالاخره ضرر هم دارد. دهمین نکته این مسئله نسبیت است، تئوری نسبیت است که حالا این تئوری نسبیت اسلامی است. آخره فرمایه طعم قضا و فواید نفع قضا، طعم قضا، این تغییر میکنه به حسب حالات، تغییر میکنه. شاید ببین، شاید اون روحیه اون کسی که این قضا را درست میکند یا خرج میکند، این کسی که خرج میکند، روحیش و نفسش مؤثره در کیفیت قضا و در اثر قضا، که آیا ضرر دارد، نفع دارد. نفع و ضررش تابع نفس اون کسیست که این قضا را به دیگران تقدیم میکند یا میپذه، اون نفسش در این مؤثر است. روایتی داریم که میفرمایند که قضای آدم سخاوتمند درمان است، ولی قضای آدم خسیس بیماری است. طعام البخیلی داون، قضای آدم خسیس بیماری زاست و بیماری است. و طعام الکریمی دواون، قضای انسان سخاوتمند درمان است و داروست. ببین، شاید همون قضا به همون شکل، به همون ترکیب، ولی از شخصی تا شخص دیگر فرق میکنه. نیت شخص و روحیه و نفس شخص مؤثر است. قضای عروسی خوشمزه تر است. قضای اهل مصیبت سنگین است و ضرر دارد. قضای اهل عروسی نفع دارد. بعد میفرماید خوشمزگی قضا هم نسبیت داره. ببین، همون قضای واحد اگر تنها انسان بخوره خوشمزگی ندارد، ولی چند نفر روی این قضا بشینه خوشمزه میشه. اطیب الطعام در روایت، خوشمزه ترین قضا اون قضایی که دستان زیادی روی او جمع، بیشترین دستان روی جمع. اطیب الطعام ما تکاثرت علیه الایدی، این نسبیت در یک قضای واحد. یک قضای واحد میتونه بیماری باشه، میتونه دارو باشه. یک قضای واحد میتونه خوشمزه باشه، میتونه بدمزه باشه. به حسب حالات، به حسب روحیه ها فرق میکند. بله، یکی از، شاید یکی از چیزهایی که دیده شده و مشهود است و اون درباره قضاها، اون قضاهایی که برای اهل بیت، برای امام حسین درست میشه، اینها خوشمزه تر از قضای دیگری است. بله، واقعا اینا خوشمزه، خوشبو، چون به اهل بیت انتساب داره، خوش عاد. به همین جهت میبینی غنی و فقیر میاد سراغ بوس. بله، فرقی نمیکنه، هر دو، هم تولداشون هم عزاداری هاش، هم عزاداری ها. تجربه اینجور نشان نسبت به خصوص اهل بیت. البته عاشور که در عزا قضای اهل مصیبت خوب نیست، او قضایی که اهل مصیبت خودشون درست کنند و پول خرج کنند، این درستی سنگینه. ولی حالا خوب راجع به مصیبت اهل بیت دیگران درست میکنه، شاید اینجا صادق نباشه. ولی مهم این است که این قضا خوشمزه است. علی حال من یکی از افراد دیدم در حالی که لای سطحی توش دستش قضا بوده، ولی ماشین خیلی چنانی داره، به من گفت که، من سوار کرد و گفت که من یخچالم پره، انواع گوشت و نمیدونم مرغ و ماهی و همه چی توش هست، ولی من میرم دنبال این قضاهای امام حسین. هر جا میرن از طرف اون طرف شهر تا این طرف شهر میام، این عطر بوی چیزی دیگری داره. بالاخره عطر بوی دیگری داره. این تو خانه هر چی هم درست کنم مثل این نمیشه. علی حال این یکی از مواردی است که باید بگیم اون قضاهایی که برای اهل بیت و امام حسین درست میشه، این عطر بوی دیگری دارد. این نسبیت در اینجا تحقق دارد. صلی الله علی محمد و آله.